صفحه 404. آقا او را از محله بدنام که بر سردر هر خانهش فانوسی قرمز آویخته شده بود به تور انداخته بود. پسرک خرد فروش بود و پسته، خرچنگ سرخ کرده، گل یاس و چیزهای از این دست را در سبدی ریخته بود و می فروخت. عصر که می شد مردان از پیر و جوان، یهودی و مسلمان و مسیحی در آن کوچه تنگ آمد و شد می کردند و لحظه هایی را در بیخبری می گذراندند. زنها در آستان در خانه هایشان می ایستادند و با آرایش تند و زننده نیمه اوریان، لبخند بر لب و اداهای تحریک‌آمیز خود را به نمایش می گذاشتند. آقا برائیم را که دید از او خوشش آمد، نزدیکش رفت و پیشنهاد خود را مطرح کرد. برائیم چانه هایش را زد و سرانجام معامله جوش خورد. آقا یک اسب کهر با یک دست لباس فاخر، یک ساعت نقره زنجیردار، یک شیشه عطر، یک کیسه کوچک، گل میخک و دارچین برایش خرید. نخست او را به حمام برد و دستور داد سر و تنش را خوب شستند و در آب حمام برایش روغن معطر ریخت. آنگاه او را به سلمانی برد، موهایش را کوتاه کرد و سر و رویش را عطرآگین کرد. سپس او را به یکی از دوستان قدیم خود که مسلمان نمای فاسدی بود سپرد تا چشم و گوشش را باز کند و تعلیمات لازم را به او بیاموزد. هنگامی که برائیمکی خوب تعلیم دید و آماده شد، آقا او را به قلمرو خود آورد. مارتا نخست با قرولند پذیرایشان شد، اما وقتی خوب تازه وارد را موشکافی کرد به سخره در دل گفت: این حرامزادهی که من میبینم کمتر از 2 ماه دیگر شیره آقا را خواهد کشید. آقا به محض آنکه میان حیات از اسب به زیر آمد پرسید: تازه چه خبر مارتای لعنتی؟ کسی نمرده؟ کسی عروسی نکرده؟ وضع درو و انگورچینی چطور بود؟ پاتریارک آس و پدر گریگوریس هنوز زنده اند؟ رومی ها به جان هم نیفتادند و چشم یکدیگر را در نیاوردند؟ عجب، انگار سال هاست اینجا نبودم. آنگاه رو به سوی برائیمکی کرد و افزود: این پیرزن مارتا پیش خدمت ماست، زن خوبی است، کدبانوی خوبی هم هست، هم درست کار است و هم محرم راز. کمی قوز دارد اما عادت خواهی کرد. هر کاری دلت خواست می توانی با او بکنی، می توانی کتکش بزنی، سوارش بشوی و بکشیش. او مال توست. برائیمکی زیر لب قرید، چنگ به قوز پیرزن انداخت و قهقهه زد: این شطور به چه درد من می‌خورد؟ ارزانی خودت باشد. و به درون خانه رفت تا در محل زندگی خود مستقر شود. آقا گفت: مارتا به دل نگیر، او الان مانند کره اسبی وحشی است که لگد می‌اندازد و گاز می‌گیرد. تو نباید چیزی به او بگویی. من هم چیزی نمیگویم. باید حوصله کرد مارتا جان، حوصله کن تا تربیت شود. برائیمکی گشتی در داخل خانه زد و باز به حیات برگشت و از آقا پرسید: توی این آبادی زنهای قشنگ هم هست؟ باید یک روز همه شان را بیاوری برایم برخصند تا از میانشان یکی را برای خودم انتخاب کنم. آقا یکی خورد و پاسخ داد: آه نه، هر کاری خواستی بکن، اما این یکی نه. اینجا همه رومی هستند و نمیخواهم درد سر درست شود. سرت به کار خودت باشد. کره اسب وحشی به قهقهه گفت: اتفاقا سر آنها باید به کار من باشد. آهای قوزی، نهار بیاور که گرسنم. آقا آهی کشید و به یاد یوسفک افتاد. تفلک دهان داشت اما حرف نمی زد. می گفتی بخوان، می خواند. می گفتی چپق چاق کن، می کرد. می گفتی بیا بخواب، می خوابید. این یکی ابلیس به تمام معنا بود، اما حرامزاده خوشبر و رو بود. آقا گفت: باشد برائیمکی جان، کمی صبر داشته باش، همه چیز درست خواهد شد. بجنب مارتا، زود باش برای من مرغ سر ببر. ساعتی بعد آقا و پسرک پس از صرف غذای مفصل وارد اتاق شدند و در را به روی خود بستند. هنگام غروب آقا خسته اما خوشنود و با چشمان ورم کرده اتاق را ترک گفت و مارتا را فراخواند. برو از قول من به پاتریارک آس بگو بی زحمت بیاید اینجا، میخواهم با او صحبت کنم. برای مکی میگوید که میخواهد رقص زنان آبادی را ببیند. نمیتوانم خواستش را برآورده نکنم. زود باش شال و کلاه کن و برو. مارتا خود را به خانه پاتریارک آس رساند. در بزرگ ورودی باز بود و سگها از آن آمد و شد میکردند. پیش خدمت ها سینی ها و ظروف غذا را جمع می کردند و می شستند و خانه را جارو می کردند. لنیو همراه شوهرش رفته بود تا در کلبه مانولیوس مستقر شوند و خانه را به خاله مادلینا سپرده بود و از آن پس او بود که مستخدمین را اداره می کرد و امر و نهی امور خانه را به عهده گرفته بود و کیسه ای با خود داشت و هرچه به دستش می آمد گاه پنهان و گاه آشکار در آن می ریخت و گاهی نیز از پلکان بالا می رفت و سری به ارباب می زد. آن روز ارباب حالش خوب نبود و نیمه فلج از خواب پریده بود. نه بازوی راستش را می توانست تکان دهد، نه پای راستش را، و دهانش نیمه کج مانده بود و هر بار که مادلینا او را می دید می گفت: چیزی نیست ارباب، چیزی نیست، نگران نباش، خودم مشتمالت می دهم، خوب می شوی، حتما سرما خوردی. اما پیرمرد به پنجره خیره شده بود و آب از گوشه لبانش فرو می ریخت. چشم مادلینا به مارتای پیر که وارد خانه می شد افتاد. شتابان پیش دوید تا نگذارد هر کجا دلش می‌خواهد برود. از حسادت حتی نمی‌توانست قیافه او را هم ببیند. چه خبر شده مارتا؟ باز هم بلا سر آبادی نازل شده؟ آقا برگشته؟ حرف بزن ببینم چه شده؟ تو که جانم را به لبم رساندی. صبر داشته باش پیرزن سلیته، می‌خواهم ارباب را ببینم، حتما باید ببینمش. بی خود اصرار نکن، نمیتوانی او را ببینی چون حالش خوب نیست و فلج شده. فرستاده دنبال پسرش، سکته کرده و به زحمت حرف میزند. آب از لب و لوچهش آویزان شده و پرت و پلا میگوید: نمیتوانی او را ببینی. پیر زن خرف، بگذار با چشمهای خودم ببینمش، وگرنه آقا باور نمی کند. نه نمیگذارم بروی پیشش. چرا می روم؟ و با یکدیگر گلاویز شدند. زنان پیش خدمت پیش دویدند و آن دو را از یکدیگر جدا کردند. پیرزن گوش پشت سرانجام توانست خود را به پله ها برساند و همانند عنکبوتی که روی تارهای خود جا به جا شود شتابان از آن بالا رفت. در اتاق ارباب را گشود و به درون سرید. ارباب پیر نگاه به سوی او گرداند اما تکان نخورد. پیرزن ریزنقش گفت: ارباب، من مارتا هستم. آقا سلام رساند و خواست سری به او بزنی، میخواهد با تو حرف بزند. ارباب سر را به سوی پیرزن گرداند، لبان خود را تکان داد تا چیزی بگوید اما کلامش مفهوم نبود. مارتا نزدیک تخت خواب می رفت که خاله مادلینا خشمالوده به درون اتاق آمد. او را کنار زد و سر به سوی پیرمرد خم کرد و گفت: چه گفتی ارباب؟ پیرمرد باز لبهای خود را جنباند. مادلینا رو به پیرزن گوش پشت گرداند و گفت: می گوید برو به جهنم. اما پیرزن پافشاری کرد و پرسید: ارباب، به آقا چه بگویم؟ پیرمرد یک بار دیگر لبهای خود را تکان داد و مادلینا دوباره رو به پیرزن کرد و گفت: میگوید او هم برود به جهنم. پیرزن گوش پشت سر را تکان داد، نزدیک تخت خواب رفت، سر را به سوی بیمار خم کرد و آهسته گفت: ارباب، آقا برای آبادی خوابهای بدی دیده است. او بچه ابلیس تازه‌ای از ازمیر آورده که می‌خواهد آبادی را به آتش بکشد. ظاهراً پسرک بی‌شرم هوس کرده همه دختران زیر درخت چنار میدان آبادی جمع شوند و برایش برقصند تا هر کدام را که خواست برای خودش انتخاب کند. بهتر بود وقت دیگری مریض می‌شدی ارباب. چشم‌های پیرمرد گرد شد. خون به صورتش دوید و با تمام توان فریاد برآورد هرگز، و باز بی‌حال روی بستر افتاد. خاله مادلینا ناله کنان گفت: داری او را می‌کشی، برو گم شو. قوز مارتا را گرفت و از اتاق بیرونش انداخت. آنگاه کنار تخت خواب ارباب بازگشت و شروع به مالیدن کافور به روی بدنش کرد. بیمار کمی احساس آرامش کرد و چشم گشود. به پدر گریگوریس بگو می‌خواهم ببینمش، و بیدرنگ چشم را برهم نهاد. در همین هنگام در باز شد. میکلیس پا به درون گذاشت و در حالی که به سوی تخت خواب می‌رفت به پیرزن گفت: برو بیرون. پیرزن داروهای تجویزی خود را جمع کرد و اتاق را ترک گفت. میکلیس با چشمانی اشکبار بی حرکت به پدر خود می نگریست. چهره کفالوده ارباب پیر همچون چهره مردگان پرید رنگ بود. قبقب گوشتالودش چروکیده بر روی گردنش افتاده بود و لبهای کج شدهش آویزان بود. پیرمرد چشم گشود، پسر خود را دید، لبخند زد. دست چپ را به سوی او پیش برد و زمزمه کنان گفت: آه، تو اینجایی؟ میکلیس خم شد و دست وی را بوسید. پیرمرد چشم به پسر دوخت. نگاهی یأس‌آلوده داشت و حالت وداع در آن موج می‌زد. با صدایی ضعیف گفت: دیدار به قیامت. و تمام توان خود را جمع کرد تا بتواند به درستی سخن بگوید. پسرم، من دارم می روم. دیگر دستمال سفره را تا کردم و دارم میز غذا را ترک می کنم. کارم تمام است. اگر با تو درشتی کردم مرا ببخش. پدر همیشه فرزند خود را دوست دارد و این عشق است که اغلب کلام مناسب را پیدا نمی کند. من از تو تنها یک خواهش دارم. بگو پدر. ماریوری ساکت ماند. عرق از پیشانیش جاری شده بود. پسر رویش خم شد و با دستمال عرقها را زدود. گویا ماریوری بیماری خطرناکی دارد. اگر تشخیصم درست باشد تو نباید با او ازدواج کنی، چون خونمان را آلوده خواهد کرد. میشنوی؟ میشنوم پدر. خواهش مرا برآورده میکنی؟ میکلیس ساکت ماند. این تنها خواهشی است که از تو دارم. قبول می‌کنی؟ اگر می‌خواهی با خیالی آسوده بمیرم قبول کن. پیرمرد ثانیه‌های چند پسر خود را نگریست. سرانجام پسر پاسخ داد: بله. پیرمرد چشم را برهم نهاد و زمزمه کرد: جز این خواهش دیگری ندارم. میکلیس به سوی پنجره رفت. شب از راه می‌رسید. روستاییان خسته از انگورچینی باز می گشتند. دختران جوان کوزه بردوش و پچ پچ کنان می گذشتند. لاداس پیر خمیده و پای برهنه و دستان از آب انگور سرخ از کوچه گذشت. ارباب پیر تکانی خورد و آه از نهاد برآورد. میکلیس سر را به سوی او گرداند و پدر با اشاره خواست تا نزدیک تر برود. نرو، صبر کن. نمی روم پدر، بخواب. صدای آواز دختری از دور دست و سمت چاه واسیلی قدیس به گوش می رسید. آواز عاشقانه و سوزناک می نمود و از دلی طعم بوس و کنار نچشیده بر می خواست. میکلیس به یاد نامزد خود افتاد. او نیز می‌خواست فریاد زنان آوای خود را با آواز دختر درآمیزد که به ناگاه چشمش به پدر گریگوریس افتاد که با ریش دوشاخه خود اسقف‌گونه به سوی خانه می‌آمد. میکلیس برای آنکه پدر را بیدار نکند روی پنجه پا از اتاق بیرون رفت و در راه رو به انتظار کشیش ایستاد و هنگامی که کشیش با گام‌های سنگین و قیافه موقر از پله‌ها بالا آمد پرسید: پزشکان چه گفتند پدر؟ چیز مهمی نبود فرزندم و تا یک ماه دیگر به کلی خوب خواهد شد. و از میان در باز نگاهی به درون اتاق انداخت و افسود: مثل اینکه بیمار است. پیغام فرستاده بود بیایم به دیدنش. حالش خوب نیست پدر، برو تو، نباید بیدارش کنیم. اما ارباب خواب نبود و پس از شنیدن گفتگوی آهسته آنها زمزمه کنان گفت: سلام پدر. چه شده ارباب؟ مهم نیست، شهامت داشته باش. حق با توست پدر، مهم نیست، فقط دارم میمیرم. بیا پیشم بنشین، میخواهم با تو صحبت کنم. میکلیس، تو هم نزدیکتر بیا. سپس جویده و چکیده به شرح ماجرای احضار آقا و اینکه یوسفک جدید هوس تماشای رقص دختران و گزینش یکی از آنها را کرده پرداخت. پدر گریگوریس از جای جست و فریاد برآورد: هرگز، مرگ برای آنها بهتر است. و میکلیس که کمتر از کشیش ناراحت نشده بود افسود: مرگ برای همه ما بهتر است. پیرمرد در حال مرگ گفت: به وظیفه خودتان عمل کنید، من دیگر کنار شما نخواهم بود. میکلیس جای مرا خواهد گرفت. از پای در افتاده چشمان خود را بست و در همان حال دست را به سوی پدر گریگوریس دراز کرد و گفت: امشب برای انجام مراسم مرگ بیا اینجا. کشیش به سوی در رفت و هنگامی که دید میکلیس نیز به دنبالش می رود گفت: تو از بالینش دور نشو میکلیس، حالش خوب نیست، خداوند خودش نگهدار او باشد. و پس از لحظه سکوت افسود: من از همینجا یک راست به دیدن آقا می روم تا با او صحبت کنم. خدا ما را از این ننگ نجات دهد. میکلیس به کنار پدر بازگشت و وقتی چهره چروکیده، لبان کج، گونه های فرو رفته و موهای سپید پوشیده از عرق او را دید، زیر لب زمزمه کرد: این آدم پدر من است، همان ارباب پاتریارک آس مقتدر رعنا، همچون جورج قدیس. پیاده هم حالت سواران را داشت، بی حساب خورد و نوشید و از خانم و پیش خدمت گرفته تا راهبه و تارک دنیا همه را فریب داد و خانه های این و آن را پر از کودکان حرامزاده کرد. ساعتها از پی هم گذشت، روستا به خواب رفته بود. کشیش برای شنیدن اعتراف ارباب پیر باز آمد، گناهان او را بخشید، بر بالینش دعا خواند و بار دیگر میکلیس با جسد سنگین و بی‌حس پدر تنها ماند. سپیده صبح صدای زوزه سگی بلند شد. میکلیس از جای برخاست و کنار پنجره رفت. آسمان می‌رفت تا سرخ فام شود. درختان و پرنده‌ها و آب‌ها هنوز در خواب بودند. آرامشی ژرف که تنها هر از گاه با زوزه های سگ شکسته می شد حکم فرما بود. پاتریارک آس پیر با شنیدن صدای پارس سگ چشم را باز کرد و عزرائیل سیاه بال را بر فراز تخت خواب خود دید. پس فریادی خفه برکشید و بدون کمترین مقاومتی تسلیم او شد. در اتاق باز شد. پدر گریگوریس به درون آمد، نزدیک تخت خواب رفت و دست را بر روی قلب پیر مرد نهاد. قلب از تپش باز ایستاده بود. آنگاه رو به میکلیس کرد و خشمالوده اما با صدایی گرفته گفت: تو او را کشتی؟ بله تو. میکلیس سر را بالا گرفت، چشم در چشم کشیش دوخت اما پاسخی نداد. یکی از ستونهای نگهدارنده لیکوریسی فرو ریخته بود. فریاد پاتریارک آس پیر فوت شده خانه به خانه رسید و روستا تکان خورد. آقا که تازه از خواب برخاسته و با چشمان نیم بسته در ایوان نشسته بود و می‌کوشید رویدادهای شب پیش و خوابهایی را که دیده بود به یاد بیاورد، وقتی خبر فوت را از مارتا شنید یکی خورد و با حیرت پرسید: مرد؟ برج فرو ریخت و آبادی لنگ شد؟ یعنی خوابم آنقدر سنگین بود که هیچ صدایی نشنیدم؟ لعنت بر شیطان. پیرزن گفت: وقتی دیشب صدای پارس سگ‌ها را شنیدم به خودم گفتم حتما عزرائیل آمده تا کسی را قبض روح کند و برای همین هم سگ‌ها ترسیدند. آقا در حالی که قهوه خود را سر می‌کشید گفت: آدم خوبی بود، حتما به بهشت می‌رود، چون خوب می‌خورد، خوب زندگی می‌کرد و کمی هم خوشگذران بود. اما حیف که بیچاره مسلمان نبود تا وارد بهشت ما بشود و دستش به پلو و حوری برسد. ای پاتریارک آس بدبخت، باید کاری میکردی که وارد بهشت ما بشوی. البته حالا دیگر خیلی دیر شده. برای مکی با موهای ژولیده و خوابالوده پدیدار شد. مسیر فکر آقا از دیدن خال درخشان زیر گردن وی عوض شد. مشتاقانه دست را پیش برد و موهای ژولیده و خال گردن وی را نوازش کرد. پسرک نومیدانه دست آقا را پس زد و پرسید: پس کی زنها می رقصند؟ تو را به خدا اینقدر شتاب نکن، مطمئن باش خواست تو را برآورده می کنم. اما نباید کاری بکنم که آبادی به آتش کشیده شود. دیشب کشیش آمد دیدنم و گفت: آقا چون این ننگی را از ما نخواه که آبادی به آتش کشیده خواهد شد. کمی حوصله کن تا خودمان راهی برای این کار پیدا کنیم. بنابراین برای مکی جان کمی حوصله کن. روز جشن دخترها بیان که مجبورشان کنیم خودشان خواهند رقصید و تو آنها را خواهی دید. و همچنان که سخن می گفت از کوره در رفت و فریاد برآورد: اصلا مگر من تو را اینجا آوردم که برایت زن بگیرم؟ در خلال همین مدت جنازه پاتریارک آس را به میان حیات آورده، در خانه را چهار تاق باز گذاشته بودند و روستاییان شتابان می آمدند تا آخرین وداع را با او بکنند. اهالی بدیهای او را به فراموشی سپرده بودند، جز از نیکیهایش یاد نمی کردند و حتی پانایوتیس گنده هم به هنگام بوسیدن جنازه نتوانست مانع اشک ریختن خود شود و در حالی که لبهای کلفت خود را بر پیشانی یخ کرده جنازه گذاشته بود زمزمه کرد: مرا ببخش ارباب و امیدوارم خدا هم تو را ببخشد. لاداس پیر هم آمد و با نگاه تیز خود به وارسی گوش و کنار خانه ارباب پرداخت و در ذهن خود به تماشای رژه باشکوه تاکستانها، مزارع، باغهای زیتون و میوه ارباب نشست. آنگاه آه کشان به خود گفت: حیف از این همه ثروت، میکلیس همه را به باد فنا خواهد داد، باید چشم و گوشم را باز کنم، ای کاش از کشیش نمی ترسیدم. خاله مادلینا می خواست گریه و زاری به راه بیاندازد و برای همین روسری از سر برداشته و موهای خود را پریشان کرده بود که میکلیس با حرکتی آمرانه مانعش شد و گفت: داد و فریاد موقوف. هنگام خاک سپاری آموزگار سخنرانی کرد و پیش از آغاز به تاریخ یونان باستان پرداخت. بعد به سرداران بزرگی چون میلیتیاد و تمیستوکل اشاره کرد و به شرح جنگ‌های مدیک پرداخت. سپس به اسکندر کبیر اشاره کرد و ظهور مسیح. بعد گوشه‌ای از امپراتوری بیزانس را بیان کرد و مفصل به شرح کلیسای صوفی قدیس، حمله ترک‌ها و بلغارها پرداخت و با نقل فتح قسطنطنیه به اوج هیجان رسید، عرق کرد و های های به گریستن پرداخت و هنگامی که تحت تأثیر احساسات میهن پرستانه قرار گرفت بانگ برآورد: قسطنطنیه خواه پس از چند سال و یا چند قرن سرانجام دوباره از آن ما خواهد شد. فریاد شوق از انبوه حاضران برخاست. آنگاه عرق از چهره برگرفت و اشاره بار به بردگی یونانیان پرداخت و انقلاب ملی 1821 و با گریزی جسورانه باز به گور پیش رویش و ارباب پاتریارک آس بازگشت. او که از سفر دراز و گذار از قرنها خسته شده بود با سکوتی کوتاه نفس تازه کرد و سرگرم پاک کردن شیشه های عرق کرده عینک خود شد. سپس به ستایش متوفا پرداخت و با فریاد گفت: مرحوم جورج پاتریارک آس هم از فرزندان خلف یونانیان باستان بود. او بازمانده امپراتوران بزرگ بیزانس و فرزند شایسته قهرمانان انقلاب 1821 بود. این ارباب شریف دنبال روی رسالت جاودانی تبار یونانی، یعنی مبارزه انسان به خاطر آزادی بود و به هنگام خطر نخستین کسی بود که سینه خود را سپر گلوله می کرد و همواره آماده جانفشانی بود. جورج پاتریارک آس هم مانند اسکندر کبیر مشعل فروزان تفکر را شعله ور نگاه می داشت و اجازه نمی داد بربرها اخگر نژاد یونانی را در قلب آسیا خاموش سازند. اگر جورج پاتریارک آس فرزند شایسته‌ای همچون میکلیس از خود به جا نمی گذاشت تا سنت‌های قهرمانانه پدران را دنبال کند، ما گرفتار فاجعه‌ای جبران ناپذیر می شدیم. روستاییان که برای چند لحظه گفته های آموزگار را باور کرده بودند و برای نخستین بار چنین می انگاشتند که قهرمانی را از دست داده اند، به گریستن پرداختند. میکلیس بی حرکت کنار گور ایستاده بود و به فرو رفتن تابوت در دل خاک می نگریست. او هنوز به سخنان کشیش که گفته بود تو او را کشتی تو، می اندیشید. سرانجام یانکوس و کاستانتیس زیر بازوهای او را گرفتند و هر سه ساکت به خانه پسر یتیم بازگشتند. در خانه نیز پژواک گفته های دهشتناک کشیش هنوز در گوشش زنگ می زد. تو او را کشتی تو. در بزرگ خانه را که پشت سر خود بستند، میکلیس به میان حیاط رفت. درست در جایی که صبح جنازه پدر قرار داشت به خاک افتاد و بر زمین بوسه زد. آنگاه به یک جست از جای برخاست و بازوان را از هم گشود. گویی می‌خواست برقصد. احساس شادی غیر انسانی و غیر قابل وصفی که در ژرفای قلبش ریشه داشت، ژرف‌ترین زوایای وجودش را فرا گرفته بود. و گرچه مانند هر انسانی به صورت ظاهر بر مرگ پدر می گریست و چشمانش اشکالوده بود، اما در باطن و اعماق وجود احساس شادی و رهایی می کرد. کمی که گذشت مادلینا را فرا خواند و گفت: سه فنجان قهوه برای من بیاور و بعد هم زود برو خروس سفید را بکش و نهار من را آماده کن. دوستانش حیران و نگران او را نگاه می کردند. چشمان میکلیس قرمز اما لحن کلامش صاف و شادمانه بود. به تمامی گوش و کنار خانه سرک کشید. گویی نخستین بار بود که خانه را وارسی می کرد. وارد انبارها شد. سر خمره ها را برداشت. به بدنه چلیک ها کوبید تا از پر بودنشان مطمئن شود و در صندوق ها را گشود. سپس سر میز نهار نشست. یانکوس را سمت راست و کاستانتیس را سمت چپ خود نشاند. جام های شراب را پر کرد. جام خود را برداشت و گفت: آنچه آقا معلم در گورستان درباره پدرم گفت دروغ بود. پدر من قهرمان نبود و هرگز سینه خود را سپر گلوله نکرد. او هیچ وقت تصمیمی شجاعانه نگرفت و آدمی بود رفاه طلب و خوشگذران. اما گفته های آقا معلم درباره تبار یونانی همه درست بود. هر یونانی خواه فقیر باشد یا بی سواد، باز هم باید آقای خودش باشد و مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. هر یونانی ولو برای یک بار هم که شده، اگر در زندگی خود تصمیمی شجاعانه نگیرد، به تبار خود خیانت کرده است. صحبت‌های آقا معلم را که شنید